9 ماه بعد چه کار بکنه؟ پرسش اینجاست. خانواده‌ای که حالا فرزندی رو به دنیا میارن در راستای حمایت از بله قوانین حالا قانون جوانی جمعیت، بعد از 9 ماه یا فرزند باید حالا مهد کودک گذاشته بشه؟
همین مواردی که خدمت شما گفتم دیگه، بعد از 9 ماه که تالا تشریف بردن، اولا که ما مهد کودکی داریم، میتونن بچه‌شون رو بذارن در اون مهد کودک نگهداری بشه. دوما که حالا به ازای همین فرزنده که حالا زیر 6 سال میشن اینا کردن، داریم امتیازات دیگه بهشون میدیم، پرداختی هایی رو از بابت این داریم بهشون میدیم. سوما از دورکاری هم داریم استفاده میکنه. حالا 9 ماه تموم شد اومد، ما میتونیم از دورکاری هم حتی منابع درخواست خودش با دورکاریش هم موافقت کنیم. حالا هفته 2 روز 3 روز خواستم، ما منعی نداریم برای دورکاریشون.
درسته. خب تو خود دولت فکر شده به حال حالا تأثیرات روانی بعدش برای فرزندانی که حالا خلأ مادر رو زیاد حس میکنن؟ طبیعتا تفاوت هست بین فرزندی که یه مادر خانه‌دار داره و مادر حالا مدام کنار فرزند هست، نیازاشو برآورده میکنه، پدر خانواده فرصت بیشتری داره به خاطر اینکه وقت بیشتری بگذرونه، با خانواده‌ای که حالا فرزندشو مجبوره به ناچار از 9 ماهگی توی مهد کودک بگذاره، طبیعتا همه ساعت‌ها کنارش نیست، حتی اگر مهد کودک نزدیک محل کار مادر باشه، و بعد هم خب طبیعتاً به خاطر هزینه‌های جانبی که داره هر دو باید بیشتر کار بکنن، چه پدر چه مادر، به حالا به حال ساعت‌های کمتری رو کنار هم دیگه هستن. بحث جوانی جمعیت خیلی بحث مهمیه و خیلی خوبه که داره دنبال میشه و کمک‌های زیادی هم دولت داره میکنه، ولی بحث من اینه که اون فرزندی که پس فردا بزرگتر شد، تأثیرات روانی دوران کودکیش آیا از اون یک فرد مؤثری خواهد ساخت؟ به این موضوع نگاه شده یا نه؟
ما حالا جدا از این که همین مواردی که خدمت شما گفتم از مهد کودک و اینها، با همه این مادرانی که بالاخره فرزندشون حتی تو این دوران 6 سال اینها، ما امتیازاتی که داریم قائل میشیم، هم شروع کار، مثلا شما نگاه کن کار اگه ساعت 7 شروع بشه، ما من این نمیبینیم که اینها مثلا با یک ساعت و دو ساعت تاخیر بیان سر کار، و از اون برم که الان ساعت کاری ساعت 1 شده به همین صورت. یعنی حتی فرزندان رو ما این تعریف هم کردیم، یعنی تو مجموعه ورزشی تلاش ما برای همین فرزندان چیز رفاهیات ورزشی، مثلا شطرنج، آموزش شطرنج، شنا و اینها هم در نظر گرفتیم که یک جوری اینها مادران راضی باشن. یعنی
خب همه توی همه مجموعه ها این کار انجام میشه آقای گیلپور؟
ما در یا فقط خودمون مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمون این رو با دستور مقام عالی وزارت و معاون محترم توسعه مدیریت این کار رو کردیم.
خب این خیلی خوبه، خوشا به حال بانوانی که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارن کار میکنن. اما سایر ارگان ها چطور؟ اونایی که تو بخش خصوصی دارن کار میکنن طبیعتا همه این امکانات رو در اختیار ندارن، به تعداد محدودی از افراد هستن که این امکانات رو دارن. قانون فکری به حال اونها هم کرده؟ حالا بانوانی که تو خود صدا و سیما دارن کار میکنن، بانوانی که توی مراکز مختلف دارن کار میکنن، آیا همشون واقعا این مزایا رو دریافت میکنن؟ من نمیبینم اینا رو.
خب نه، این شاید مثلا همه اینا رو شما میفهمید تو بخش خصوصی به این شدتی که حالا دستگاه های دولتی دارن این قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو به خوبی اجرا میکنن، شاید اونها این کارو نکنن.
بله.
ممکنن که در خود مستظر هستید بعضن در سنوات قبل منجر به اخراج بعضی از همکارا شده، ولی این موارد رو تو دستگاه دولتی ما نداریم. ولی خب دستگاه خصوصی قانون خاص خودشونو دارن و خیلی دیگه شاید مثل دستگاه دولتی زیر بار این قوانین نرن. حالا اون دیگه به نظر من باید خودش.
خب این افرادی که توی ارگان‌های دولتی کار میکنن اما رسمی نیستن چطور؟ اونها هم از همین مزایا در بهره مند میشن؟
بله بله، ما همیه، ما در دستگاه دولتی که همه دستگاه دولتی کارمند رسمی، پیمانی، آزمایشی، قرارداد معین و قرارداد کاری کارگری داریم. ما حتی به افرادی که در اجرای ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قرارداد کارگری داریم ازشون استفاده میکنه و تابع قانون کارم هستن، داریم این امتیازات رو میدیم به همین سبب، همانند کارمند رسمی و پیمانی. ما منعی حتی با تابع قانون کاری هایی که در دستگاه دولتی هم دارن مشکلی نداریم، ولی بخش خصوصی منفک از دستگاه دولتی که در کارگاه ها کار میکنن اونها رو ما دیگه میگم
این الزام قانونی نیست برای اونهایی که تو بخش خصوصی دارن کار میکنن نظارتی بشه یا الزام قانونی باشه که حمایت انجام بشه از بانوانی که تو بخش خصوصی کار میکنن.
جامعه کارگری که حالا تیپشون با وزارت کار هستن، این حتما من دیدم در چند مورد معاونت روابط کار این مکاتبات رو انجام داده با این دستگاه ها و کارخونه ها و اینا، که حتما این قانون رو اجرا کنن و این امتیازات رو برای مادران در نظر بگیرن. حالا بعضا میبینه در بعضی جاها مقاومت هایی میشه، ولی الحمدلله با این اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جامعه خیلی از مشکلات حل شد برای مادر. اگرچه میگم که وجود داره تو خیلی جاها، شاید بعضی جاها وجود داره، ولی اولا تو دستگاه دولتی ما که اصلا نداریم، خیلی به صفر شاید رسیده، ولی تو بخش هایی از بخش خصوصی که اصلا اونها همچنان این مشکلات وجود داره که انشاءالله یه سازوکارهایی پیدا بشه که اونم حل بشه
انشاءالله. تو بحث دورکاری که اشاره کردین آقای گیلپور، میخوام بپرسم که بحث امنیت شغلی مادران بعد از اینکه به کار برمیگردن، یا حالا چون فاصله افتاده بین کارشون بعد از مرخصی یا بعد به خاطر دورکاریشون، بحث امنیت شغلیشون به خطر نمیفته؟
نه مشکلی ندارن، این قانونه و اصلا ما خودمون استقبال میکنیم، اینکه خود کارمند هم بخواد، مادران بخواد، ما خودمون در راستای قانون حمایت تشویقشون میکنیم. در دوران دورکاری حقوق کامل هم داریم بهشون میدیم، یعنی حتی جاهایی که ظرفیت های قانونی اجازه نده از اون منابعی که بالاخره در اختیار دستگاه هست ما داریم جبران میکنیم برای مادران. اصلا امنیت شغلیشون در خطر نیست.
درسته. چه اقداماتی برای کاهش تبعیض‌های شغلی علیه مادران پس از زایمان در نظر گرفته شده؟
ببینید، من شغل تو دستگاه دولتی اگر استعداد داشته باشین، هر کارمندی داره یه پست سازمانیه، یعنی یه مادری که اینجا شاغله داره یه پست سازمانیه و در دوران بارداری با همون پستی که داره میره دوران نه ماهشو میگذره، دوباره بر میگرده و دوباره و همون شغلی که داشت، همون پستی که داشت مشغوله. اینجور نیست که پستش رو از دست بده و بخواد مثلا اون شغلش در خطر بیفته یا کارش، اینجوری نیست. اینا داره یه پست سازمانی هستن، انگار که شاغلن، رفتن دوران مرخصی زایمان و برمیگردن، هیچ فرقی براشون نمی کنه، یعنی کارشون همه چیشون. البته ما بیشتر حالا اونها رو در نظر میگیریم و الا قطعا شغلشون حتما حضور اونها واجبه، ولی چون قانون به ما تکلیف کرده ما اینو رعایت میکنیم، حالا بخشی از کار رو به عهده همکارای دیگه میذاریم تا اون مادر برگرده و انشالله که شغل خودشون دوباره ادامه بدن.
آقای گیلپور، فکر میکنین این قانون تا الان درست اجرا شده و کافی بوده؟ و اگر بخوایم تجربه کشورهای دیگر رو در این زمینه بررسی بکنیم، آیا نزدیک هستی به این کشورهایی که نتیجه مهم و موثری گرفتن یا خیر؟
من به نظرم همین بالاخره همین حضرت عالی و رادیو اقتصاد که اینجور تبلیغ میکنه و شبکه ها و رسانه ها همینجور خیلی تاثیر داشته، خیلی ما تو این جهت نزدیک شدیم اون اهدافی که اگرچه خب تحقق اهداف 100% امکان پذیر نیست، ولی خیلی من جون دارم میبینم نزدیک شدیم که بالاخره تو این قانون واقعا شاید 80% داره اجرایی میشه و حتی با عدم محدودیت منابع مالی هم که مواجه بودن این حل شد. یعنی من فکر میکنم که حالا خود مادران باید ایشالا شما مصاحبه کنید، حالا غیر از بخش خصوصی که حالا اون چالش‌هایی رو دارن، در دستگاه های دولتی به نظر من خیلی امتیازات خوبی برای اینها در نظر گرفتن و همه این دستگاه های دولتی اینا اجرا کردن. ما حتی جدا از این به اون فرزندانی که فرزند اول دوم هر کدوم یه امتیازات جدایی دادیم، حتی تو پرداخت رفاهیات اینها رو جدا دیدن. این دوران انشالله بگذره و به نظر من خودم دستگاه خودم رو که دارم اینجا صحبت میکنم در این خصوص حداقل میگم 80% 90% تحقق پیدا کرده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
درسته، خیلی خوبه. آقای گیلپور، تا اینجا هر چه صحبت کردیم درباره خانواده هایی بوده که به لطف خدا فرزند سالمی نصیبشون شده، اگر فرزندی توی این خانواده ها دچار معلولیت باشه آیا تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده؟
بله بله، ما خب قانون حمایت از معلولان هم که داریم، فرزندان معلول هم تو همون قانون کاهش ساعت‌کاری اومده. ما حتی برای فرزندان معلول هم همینطور یه امتیازاتی رو داریم. ما روز معلولین رو اینجا بنا به توسعه آقای دکتر رضوی معاون توسعه مدیریت روزی رو به خاطر اینها میایم جمع میکنیم همه معلولین عزیز رو، صحبت های اونها رو میشنویم، مشکلات اونها رو تا اونجایی که هست حل میکنیم. حتی خب حتی برای فرزندانشون که عرض کردم خدمت عین همین مادران که چجوری تا این حد ما برای اینها هم امتیازات رو قائل هستیم.
خب طبیعتاً خانواده که فرزند دچار نقص عضوی یا معلولیت داره دغدغه‌هاش خیلی بیشتره، یعنی خیلی بیشتر باید کنار فرزندش باشه. شاید به راحتی از مهد کودکایی که حالا فرزندان سالم رو توش حالا نگهداری میکنن نشه استفاده کرد، نیاز به مراقبت خاص داشته باشه، نیاز به پرستار شبانه روزی داشته باشه. این حمایت رو انجام میشه یا که در دستور کار هست؟
تنها ابزاری که ما میتونیم برای این فرزندان معلول همکاری که شاغله این که استفاده دورکاریه. حالا زمینی که ما بالاخره اینها رو امتیازاتی داخلی هم داریم، ما مثلا بعضی جاها برای پرداخت و وام و اینا رو تو اولویت قرار میدیم، ولی از دورکاری استفاده میکنه. بالاخره اینا پدر یا مادر شاغل باید در کنار فرزند معلول باشه، ما از این ظرفیت دورکاری استفاده میکنیم، معنی نداره، دورکاریشون میدیم، حقوق کاملش هم بهشون میدیم. اون چیزی که ظرفیتی که برای ما، ابزاری که برای ما وجود داره اینه. حتی مثلا برای خود معلولین هم همینجور، اگه این معلول نیاز به ویلچر اینا داشته باشه، ما از اون ظرفیت بیمه تکمیلی درصدی استفاده میکنیم تا بتونیم حداقل اگر یک قیمت بالایی داره این ویلچر، ما بتونیم تا 90% پولش رو پرداخت کنیم. این کار انجام داد.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که اتفاقات بهتری در این زمینه رقم بخوره، ما رضایت مادران شاغل رو بیشتر ببینیم در این حوزه و بتونیم به بحث قانون حمایت از جوانی جمعیت رو بهتر پیش ببریم. متشکرم جناب آقای
گیلپور،
سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای محمد گیلپور، مدیر کل اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اینجا برنامه صدای کار از رادیو اقتصاد. صدای کار رو میشنوید هر یک شنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد. مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، سکا خانم سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران. سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد و صدای کار خیلی خوش آمدید. خانم دکتر گلپور، اگر صدای بنده رو میشنوین عرض ادب و احترام دارم. خب دوستان من تلاش میکنن تا یک بار دیگه ایشون رو بتونیم باشون گفتگو بکنیم در برنامه، در خصوص بحث مهم قانون حمایت از جوانی جمعیت، اما و اگرهای مادران شاغل، شرایط مرخصی و امتیازات برای زنان برای فرزند پروری که موضوع امروز برنامه است. شما دوستان عزیز هم مشارکت کردین و این مشارکت خوشحال میشیم که ادامه دار باشه. پاسخ بفرمایید به این پرسش که چقدر قوانین وزارت کار در کنار فرزندآوری به فرزند پروری توجه میکنه. شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست، همچنین سامانه پیام کوتاه 30,000-3637. خانم گلپور، عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت برنامه صدای کار رو پذیرفتین. خانم گلپور، امروز درباره که قانون حمایت از جوانی جمعیت صحبت میکنیم، اما و اگرهای مادران شاغل و شرایطی که در دوران مرخصی و بعد از مرخصی دارن، بحث اهمیت شغلشون و موارد این چنینی. این بار میخوایم تمرکز بکنیم روی بانوان کارگری که توی کشور دارن چرخ‌دنده های صنعت این کشور رو به حرکت در میارن. میخوام از شما بپرسم با توجه به نقش انجمنهای صنفی، چه اقداماتی برای حمایت از مادران شاغل در دوران فرزند پروریشون انجام میشه؟
ببینید، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مصوباتی که و آیین‌نامه هایی که اینجوری بگیم وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی در راستای این قوانین، مثل بحث مرخصی های بعد از زایمان که به 9 ماه رسیده، از 6 ماه به 9 ماه رسیده، و همینطور ساعات شیردهی تا زیر سن 2 سالگی فرزند، خب اینها چون در قانون آمده، حتی اگر کارفرمایی این حق رو قائل نباشه برای کارگر بانوی در کشور ما، این قابل اعتراض هست برای اون کارگر که این رو اعتراض کنه. هر چند که این اعتراض آیا امنیت شغلی بعد از اون رو تضمین میکنه یا نه در حالی از ابهام هست، چون خیلی اعتراض میکنن به حقشون هم میرسن، ولی چون قراردادها موقت 3 ماهه و 1 ماه و در بهترین حالت 1 ساله هست، کارفرما در یک اقدام ناجوانمردانه خب ممکنه دیگه با ایشون قرارداد به خاطر اینکه این حق رو گرفتن نداشته باشه. بذار نظارت بر حسن اجرای همین قوانینی که حالا به نوعی پایه های تسهیلات برای مادران هست هم با عدم امنیت شغلی افراد و مخصوصا در شرکت های خصوصی مواجه میکنن. یک نکته ای که من جا داره در این فضا عرض بکنم، ببینید ما قوانین نانوشته ای ایجاد میشه در حوزه زنان. الان مثلا اعلام میکنن که از 6 صبح تا مثلا ساعت 13 اشتغال در کشور به خاطر مباحث برق درسته؟ کدوم قانون گذار و یا دلسوز در حوزه حمایت از مادران این نکته رو میبینه که مادری که 6 صبح باید بیاد، مادری که هماهنگ کرده 7:30-8 در کارگاه باشه، فرزند خودش رو به کی بسپاره؟ اون 2 ساعتی که شما دارید به قول معروف به برق کشور کمک میکنید، حوادثی که مادری که بچه زیر 6 سالش رو میخواد در یک ولو 1 ساعت تنها بذاره، اون استرس و اون اضطرابی که به مادر داده میشه کجا جبران میشه؟ چه کسی رو باید تو این شهرهای صنعتی بزرگ پیدا بکنه که دلسوز این فرزند
و تصمیماتی که یک شب اتخاذ میشه؟
بله،
اگر با اتفاق باشه،
من یادم هست در همین چند روز گذشته 1 ماه اخیر که دقیقا غروب بود که این ابلاغ شد، صبح هم اجرا، این مادر چی کار باید بکنه که با این امنیت شغلیش همین جوریش رو حواست؟
بله.
و این یک نکته بسیار مهم هستش. و اینکه مطلب بعدی این هستش که متاسفانه اگر مادری تصمیم بارداری داشته باشه، اونقدر این مسئله که امنیت شغلی بعدش نخواهد داشت.
بله.
به دلیل اینکه آیا وقتی برمیگرده در همون کار سابقش هست، آیا به نوعی شرایط چقدر تغییر میکنه، کارفرما چقدر با شرایطش در دوران بارداری و در بعد از اون همکاری میکنه. اینها من راحت بگم سرکار خانم، ما هیچ نظارتی، من اگه کلمه هیچو به کار میدارم به خاطر اینه که سیستم اینجوری که من مادر باید بیام اعتراض بکنم به یه جایی تا مثلا در بهترین حالت در دیوان عدالت اداری جواب بدم.
خیلی متشکرم از شما که واقعا شفاف دارین میگین. خیلی ممنونم از شما خانم. ما با مهمان قبلی که داشتیم صحبت میکردیم ارادت ویژه‌ای دارم به جناب آقای گیلپور، اما همه چی گل و بلبل خوب بود، طوری که من گفتم خوشا به سعادت بانوانی که در وزارت تعاون دارن کار میکنن، چرا که همه که در وزارت تعاون کار نمیکنن، همه که در ارگان های دیگر کار نمیکنن،
همه در این وزارت کار نمیکنن. ولی یه مسئله که هستش اینه که متاسفانه ما وقتی که در کل کشور برای همه مسائل کارگری ناظری که داریم 800 نفر هست، سرکار خانم چطور میتونیم ما در ایمنی و بهداشت کار، در مهارت، در بیمه تامین اجتماعی اجباری کارگران، در طرح طبقه بندی مشاغل، در همه اینا که ما خلأ قانونی نداریم؟ بهترین قانون رو در حال حاضر حداقل با شرایط موجود در وزارت کار در دفاع از کارگران در قانون کار وجود داره، اجرای اون. و من از نمایندگان مجلس خواهش میکنم، حقیقتا نمیخوان ورود بکنن و دستی بر نظارت بر حوزه اشتغال، در سالی که حضرت آقا فرمودن سال سرمایه گذاری تولید و در روز کارگر میفرمایند که من وقتی میگم سرمایه گذاری، یه سرمایه اصلی کارگر هست.
درسته.
و جالبه این آمار رو من خدمت شما به صورت میدانی بدم که کپیش، یعنی اگر نگم بیش از نیمی، ولی تا مرز نیمی از کارگران کشور ما الان جامعه زنان هست.
بله.
چرا؟ چون کارگر مردم برای 12 تومن نمیتونه تولید
بله.
کار کنه.
بله.
ولذا این خلأ رو زنان دارن جبران میکنن در اپراتوریا، در پای خط ایستادن هایی که با کمردرد و زانودرد و مشکلات دیگه باید 2 شیفت 3 شیفت کار بکنه. دیگه این میتونه فرزندآوری داشته باشه، این میتونه جوانی داره، این خودش داره پیر میشه.
خب بحث فرزندآوریش یک سمت قضیه است، بحث فرزند پروریش هم مقوله بسیار مهمتریه که
آسیب‌های اجتماعی که ما داریم در این حوزه کم نیست. مادران حقیقتاً چند تا کارگاه داره، من میتونم من فعال در این حوزه مثال بزنم که در جوار اون کارگاه مهد کودک های استان اصلا باشه استانداردش بمانه.
بله.
حقیقتا وجود نداره در خیلی از اینها، در حالی که وظیفه کارفرماست که اینها رو، ما الان مشکل ما خانم هایی هستن که دارن کار میکنن در همین تهران، در شهرک های صنعتی مختلف دارن کار میکنن، در حوزه های مختلف، حوزه های ورزشی، حوزه های مربیگری، اینا بیمه تأمین اجتماعی که به قول معروف حق مسلم و کف حمایت اجتماعی ازش رو ندارن. بعد شما از جوانی جمعیت میگید برای من یه خورده خنده دار میشه، یعنی چون این حمایت رو نداره که حتی اگه باردار شد از اون 9 ماه فقط استفاده بکنه.
ما موارد زیادی رو مطرح کردیم خانم گلپور امروز در برنامه، مواردی هم شنیدیم، دولت هم بیکار ننشسته و داره کار میکنه، ولی من فکر میکنم که واقعا نمیدونه از کجا باید شروع بکنه. بحث مرخصی رو اشاره کردن مهمانان محترمی که در برنامه داشتن، که از مرخصی ها میتونن استفاده بکنن، جبران هزینه ها هست که نظارت میشه، دورکاری هست، کاهش سن بازنشستگی، جلوگیری از اخراج مادران باردار، بحث امنیت شغلی. اما من فکر میکنم همه اینها درسته دستشون درد نکنه، اما همه اینها کافی نیست و گره از اون مشکل اصلی باز نمیکنه.
ببینید، باید اگر حقیقتا ما به دنبال بحث جوانی جمعیت هستیم و این پنجره جمعیتی که داره بسته میشه و این فضایی که ما به سمت پیری داریم میریم که خدای نکرده باید بگیم مثلا 20 سال دیگه با 30 میلیون جمعیت که نصفش پیر هستن طرف هستیم، واقعا این رو به عنوان یک بحران اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی اگر نگاه کنیم، نسبت به جامعه زنانمون با یک کرامت بیشتری و با یک ارزش گذاری، حتی ما باید ارزش گذاری الان داشته باشیم برای کار خانگی.
بله.
یعنی بگیم خانمی که در خانه داری کار میکنی و مطابق آمار تولید ناخالص ملی ما، جی دی پی ما 7% مربوط به زنان خانه داره.
بله.
نمیگم زنانی که در خانه کار به قول معروف مشاغل خانگی رو نمیگم.
بله.
یه خانومی که بتونه یک فرزند سالم تربیت بکنه که این هزینه های زندان و آسیب اجتماعی و ایکس و یو و زد رو نداشته باشه، خودش تولید جی دی پی کشور فعال بوده. من از نهاد ریاست جمهوری، معاونت زنان، از فراکسیون زنان مجلس، از مجموعه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، از همه اینا مطالبه داریم. مجامع کارگری جوانی که بین 20 تا 40 سال هست، در سن باربری هست، که چرا در حوزه ارزش گذاری برای زنانه، کار زنانه که در بمانه بانوی خانه‌دار هستن، هیچ وقت هیچ اقدامی نمیشه که اینها حداقل در این بازه زمانی که هستش بتونن به اون رسالت خودشون که در حوزه جوانی جمعیت هست، بدون استراب، بدون استرس، تو این زمینه قطعا طرح‌های خوبی هست.
هزینه‌های
زیادی هم برای دولت‌ها نداره، همتش باید وجود داشته باشه. فرمایش که مقام معظم رهبری در روز کارگر داشتن به وزارت کار که گفتن که این مشکلات حل خواهد شد به شرط همت شما. این مجموعه عریض و طویل نیاز به همت داره، مجموعه عریض و طویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این همت رو ما تشکل‌ها حاضریم کمک بدیم در آسیب شناسی، در فضایی که هستش، در این مسائل که مخصوصا به صورت غیر رسمی شاغلین زن غیر رسمی ما آمارشون بالاست. شاغل غیر رسمی یعنی چی؟ یعنی هیچ حمایت اجتماعی نداره و هیچ حقوق ثابتی نداره، هیچ بازنشستگی و از کار افتادگی نداره، ولی داره دوشادوش مردان این مملکت داره کار میکنه.
درسته. این رو هم من خدمت شنوندگان عزیز بگم که ما میخواستیم صحبتی هم داشته باشیم با فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، متاسفانه حاضر به گفتگو نشدن و این مسئله خیلی مهمیه که باید بدونیم که چرا این دوستان حاضر به گفتگو نشدن و به هر حال مسئله مهمیه فراکسیون زنان. بله، عذرخواهی میکنم. اما یه بحث کوتاهی هم میخواستم از شما بپرسم و بعد یه جمع‌بندی و راه حلی از زبان شما بشنویم. سرکار خانم گلپور عزیز، بحث حمایت مردان هست در کنار زنان، چطور میتونیم نقش حمایتی مردان در کنار بانوان رو برای فرزند پروری در محیط های کاری تقویت بکنیم؟ مادری که آرامش روان داشته باشه که همسرش حامیش هست، چون به هر حال 100% وظیفه فرزند پروری بر عهده زنان نیست.
ببینید، من در مورد جامعه کارگری خدمتتون، چون حیطه کاری بنده هستش، عرض میکنم. الان در حال حاضر مردان شاغل کارگر که در بهترین حالت با داشتن یک فرزند حقوقشون حداقل حقوقشون به 14 تا 15 تومن میرسه، به این جمعندی رسیدن که زن و مرد با هم کار کنن، یکی کرایه خونه رو بده که بالغ بر 70% به نوعی درآمد خانه هستش و یکی هم غذا و آذوقه و این مسائل. ببین خیلی از مسائل سرکار خانم به محاق رفته است، یعنی اصلا دیگه راجب تفریح و راجب چه چیزی استحکام خانواده و این کمک رو میاره، این خستگی رو از تن خانواده ایرانی خارج میکنه وقتی که اینا هم دیگه رو نمیبینن، وقتی که بچه ها فقط شبها موقع خواب پدر مادر حضور دارن و از سر کار برمیگردن و یه غذایی بلکه با هم بخورن. ببینید قضیه خیلی به نظر من ریشه‌ای تر است. ما در حوزه رفاه خانواده های ایرانی که بالغ بر 78 میلیون نفر یارانه بگیر داریم، فکر میکنم یک سیاست بسیار جدیتری باید اتخاذ بشه.
بله.
یعنی لزوماً حمایت مردان، دولت ها چقدر دارن از خانواده دفاع میکنن؟ ببینید اینکه بشینیم یک قانونی بنویسیم که رعایتش هم نکنیم، مثلا بحث اینکه به اینها ماشین داده بشه.
بله.
شما من بارها تو مصاحبه ها گفتم که وعده های غذایی خانواده های کارگری کم شده، غذای گرم خوردن خانواده های کارگری کم شده. ببینید مثل اینه که شما اصلا اون خانوم قدرت خرید اون ماشین رو ولو دست کارخونه نداره.
بله.
و مجبور میشه این رو مثل قضیه مسکن.
بله.
که دست به قول معروف مافیای مسکن یا زمین هم به من کارگر بیدید انقدر مشکل دارم که چه بسا مجبور به فروشش به مافیای.
بله.
زمین بشم. نکته بسیار مهم این هستش که مختصات خانواده کارگری به مفهوم کسانی که زیر خط فقر هستن.
بله.
وقتی شورای عالی کار مصوب میکنه در بهمن سال گذشته که حداقل معیشت کارگر باید 25 میلیون تومان دستش باشه.
بله.
و بعد همین شورا میرسه به این که مصوب میکنه با 45% شما به 12 میلیون برسید.
بله.
یعنی نیمی از ظرفیت هایی که برای یک خانواده ایرانی روی خط فقر باشه تأمین نمیشه.
درسته. ما خیلی زمان نداریم.
حمایت اون مردم فقط. بله. در این حد هستش که زندگی رو بچسبن و زنشون رو طلاق ندن.
دقیقاً.
در این حد که به خاطر مشاهده این هستیم که من کارگران بسیار زیادی هم به زن و مرد متاسفانه دارم میبینم که دارن به مرز 40 سالگی میرسن و نمیتونن ازدواج کنن.
همینطور. خیلی متشکرم از شما خانم گلپور عزیز که در این گفتگو شرکت کردیم. دعای حل هامون بود. امیدوارم که یه فرصت دیگری داشته باشیم در برنامه صدای کار که مفصل بپردازیم به اینکه خب مسئله رو بررسی کردیم اما راه حل ها چیه، چه اقداماتی باید انجام بشه. خیلی متشکرم. باتون خدافظی
کنم. راه حل بسیار مهمی هستش که حقیقتا دولت
ما 10 سال زمان داریم.
بعد کارفرمای کوچیک به یه توافقی برسن که این سرمایه اجتماعی رو حفظش کنن.
ان شاء الله مفصل صحبت می‌کنیم. متشکرم. باتون خدافظی می‌کنم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که کنار ما بودین. تا صدای کار هفته آینده، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، ترواز میگن بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع